بکنم یا با عثمان، میخوام با تو بیعت کنم، تو چگونه عمل میکنی؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود اگر با من بیعت کنی من خلیفه بشم، من بر اساس سیره پیامبر عمل خواهم کرد. او پرسید و دیگر؟ امیرالمؤمنین فرمودن و دیگر هیچ، کتاب خدا و سنت نبوی. این حرف ببینید اونجا نشون داد که اون آقا هم با امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بیعت نکرد، گویا اون آقا با سنت نبوی و سیره پیامبر مشکلی داشت، گویا این قریب مونده بوده، این مخلوط شده بوده به روش‌های دیگه، این مخفی مونده. کما این که
55-0 جلسه اول از مبحث مهر و قهر در سیره نبوی، محرم 85، قم، هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام، مدرسه امام خمینی رحمت الله علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در یکی از حساس ترین کلمات امام حسین علیه السلام برای بیان علت قیامشون و حتی شیوه قیامشون فرمودن اسیر و به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، من در این مسیر خودم سیر می کنم بر اساس سیره جدم پیامبر و پدرم علی ابن ابی طالب علیه السلام. من برای چی قیام می کنم؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. علت قیام من اصلاح امت جدم هست. به چه شیوه ای حرکت می کنم؟ جزئیات این حرکت و حتی باز برای بازنگری این هدف هر کی می خواد دقیق تر بشناسه شرحشو در این کلام قرار میدن که میفرمان اسیر و به سیرت جدی و ابی. من برای اصلاح امت قیام میکنم، اما چجوری اصلاح امت رو در چی میبینم؟ تا کجا پاش وایستادم؟ با کیا میخوام مقابله بکنم؟ از کیا یاری میخوام بطلبم؟ چجوری میخوام عمل بکنم؟ اسیر و به سیرت جدی، میخوام به شیوه جدم رسول خدا عمل بکنم. خب این سخن بسیار روشنی است که ابا عبدالله الحسین علیه السلام دارن، جزو محکمات و مسلمات تاریخ کربلا هم هست. یعنی اگر ما در سخنان ابا عبدالله الحسین بخوام یک سخن رو انتخاب بکنیم به عنوان به تعبیر امروزی ها مانیفست کربلا، باید همین یه دونه جمله رو انتخاب بکنیم. یعنی کسی از شما پرسید امام حسین چی کار کرد، چی میخواست بگه، هدفش چی بود، هر سوالی رو درباره کربلا پرسید، شما خواستید با یه دونه کلام جواب بدید، بفرمایید که این کلامه: انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و اسیر به سیرت جدی و ابی. به سیره و شیوه جدم عمل میکنه. خب در همین روز اول ورودیه ما به کربلای ابا عبدالله الحسین، مقدمتاً من درباره این دوتا کلمه یه اشارهی داشته باشم تا روزهای بعد خدا چی روزمون بکنه. اسیر و به سیرت جدی رسماً داره به ما یه مفهومی رو معرفی میکنه به نام سیره نبوی، سیره پیامبر اکرم. امسال هم سال پیامبر اکرم هست. همین که مقام معظم رهبری می فرماید سال پیامبر اعظم هست امسال، این یه نوری در این سال ایجاد می کنه. همین که اراده مردم، توجه مؤمنان و خوبان جامعه متوجه به پیامبر اکرم میشه، شما بدونید امسال فرصت قشنگی میشه برای بهره بردن از وجود نازنین پیامبر اکرم، اگر توجه بکنیم و معرفت بیشتری از حضرتشون پیدا بکنیم. بیاید تو این محرم هم به جد حسین، به سیره جد حسین که آیین نامه قیام کربلاست، بیشتر توجه بکنیم و از ابا عبدالله الحسین بخوان که یا ابا عبدالله، شما این که امت رو میخواستی اصلاح بکنی، یقینا این هدف الان هم براتون هست، ماها هم تک تکمونو میخوای اصلاح بکنی و تمایلت که معلومه که اراده قاطع داری برای این که ماها رو اصلاح بکنی، ما رو دستمون رو بگذار تو دست جد رسول خدا، ازشون بخوایم این رو. میتونیم همینجوری بنشینیم تو مجلس امام حسین بگیم انشالله یه چیزی گیرمون میاد، ولی بیشتر گیرمون خواهد اومد وقتی که با یک برنامه‌ای بنشینیم، با یه خواست مشخصی بنشینیم. یا ابا عبدالله، ما تو این مجالس، این جلسه روزه‌ای که داریم، این دهه محرم که برای ما بزرگترین سرمایه است در هر دوره‌ای از حیاتمون، دهه‌های محرم، از شما تمنا و تقاضایی که داریم این استش که امسال دست ما رو بگیری به دستان پیامبر اکرم بگذاری. و این از ابا عبدالله الحسین اصلا بعید نیست، خود حضرت هم اصرار دارن. اگه به دلت افتاد که این تقاضا رو جدی با برنامه بخوای تا آخرم سرش بیستی، یعنی امام حسین خواسته امسال این کارو برات بکنه. به دلت انداخته بخوای، ازا بگرد تو دلت این حاجت رو پیدا بکن. سیره نبوی، سیره پیامبر اکرم یه مفهومیه که وقتی امام حسین می فرماید این مفهوم رو، معنا داره اونجا. معناش اینه که این یه امر فراموش شده است. در جامعه اون زمان یک موضوع فراموش شده است که می فرماید من میخوام به سیره جدم عمل بکنم. معناش اینه که یعنی چیزی که توی جامعه بهش بی‌اعتنایی شده. سند تاریخی این کلام من که بگم و جمعش بکنم، سخن امیرالمؤمنین هست وقتی خلیفه دوم از دنیا رفته بودن، خلیفه سوم بنا بود معین بشه، شورایی گرفتن، این شورا آرائشون نصف شد بین امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و عثمان. یک نفر تو اون شورا رأیش وسط باقی موند، برگشت به علی گفت با تو بیعت بکنم یا با عثمان؟ میخوام با تو بیعت کنم، تو چگونه عمل میکنی؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود اگر با من بیعت کنی من خلیفه بشم، من بر اساس سیره پیامبر عمل خواهم کرد. او پرسید و دیگر؟ امیرالمؤمنین فرمودند و دیگر هیچ، کتاب خدا و سنت نبوی. این حرف ببینید اونجا نشون داد که اون آقا هم با امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بیعت نکرد، گویا اون آقا با سنت نبوی و سیره پیامبر مشکلی داشت، گویا این قریب مونده بوده، این مخلوط شده بوده به روش‌های دیگه، این مخفی مونده. کما این که شما میدونید در این سالهای بعد از رحلت رسول خدا بعضن ذکر احادیث نبوی ممنوع میشد، ذکر رفتارهای پیامبر در میان مردم ممنوع میشد، که تازه یکی از دنیا بره عزیزتر میشه، همه دوست دارن ازش حرف بزنن. در شهر کوفه که یک شهر اسلامی است و بنا شده با تمدن اسلامی است، ممنوع بوده حدیث پیامبر گفتن. در زمان ابو موسی اشعری، و ابو موسی اشعری به عنوان یکی از اولین والیان کوفه مأمور بود جلوی قال رسول الله گفتن رو بگیره. پس سیره نبوی این که امام حسین اونجا میفرماید اسیر و به سیرت جدی، من میخوام به سیره جدم عمل بکنم، یه معنای سیاسی داره اونجا، یک زنگ خطری است برای یک مژده است برای جامعه‌ای که سیره نبوی بینشون گم شده و یک زنگ خطری است که البته ممکنه بعضی‌ها با سیره پیامبر حتی مخالف باشن، نه تنها به اون اعتنا نکردن بلکه مخالف باشن، اونا باید حواس خودشون جمع کنن، داره امام حسین برمیگرده به اون سیره عمل بکنه. خب من میخوام به سیره نبوی عمل بکنم، اونجا یه بحث سیاسیه. بعد علی ابن ابی طالب رو هم اضافه میفرماید ابا عبدالله الحسین و به سیره پدرم علی ابن ابی طالب که او البته اعلام کرده بود من به سیره پیامبر عمل میکنم. اگر کسی خواست شرح ماجرا رو بگیره که تو به سیره پیامبر عمل میکنی یعنی چی، چه جوری، با چه شاخصه هایی، ملاک ها چیه که بفهمیم تو داری دقیقا به سیره پیامبر عمل میکنی، میفرماد داستان زندگی بابام امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو میدونید، من به سیره بابام امیرالمؤمنین عمل میکنم. یعنی این دوتا رو در کنار همدیگه وقتی میگذاره دوبار اشاره سیاسی داره به جامعه میکنه، خطوط رو مشخص میکنه من کدوم خط دارم کار میکنم، هم داره سیره نبوی رو توضیح میده با سیره علوی که برای مردم شفاف بشه که توضیح دقیق ترش رو تو سیره علی ابن ابی طالب ببینن در برخی از جزئیات، هم یگانگی این دو تا سیره رو داره بیان میکنه ابا عبدالله الحسین و خلاصش اینه که این پیام در اون زمان خیلی مهم بوده برای اون جامعه. اما الان ما میخوایم چیکار کنیم با این حرف؟ الان ما با سیره نبوی چیکار داریم تو محرم ابا عبدالله الحسین؟ کلمه تو محرم ابا عبدالله الحسین رو بگذارید برای روزهای بعد انشاءالله. قسمت اول سوال رو ببینیم، الان سیره نبوی برای ما به چه دردی میخوره؟ تا اینجا چی عرض کردیم؟ در مهمترین کلام ابا عبدالله الحسین برای قیامشون، قیامشون رو اینجوری معرفی میکنن، من به سیره جدم و پدرم میخوام عمل بکنم. این دوتا کلمه معانی خیلی شفاف و پیام‌های خیلی روشن و خاصی رو برای اون جامعه داشته و از حساسیت فوق‌العاده هم برخوردار بوده. انقدر فراموش شده بوده در اون زمان سیره پیامبر با شرحی که علی ابن ابی طالب عملاً و عیناً بر آن سیره زده اند، اینقدر فراموش شده است این سیره که وقتی حسین میخواد به این سیره عمل بکنه جنگ راه میفته، حسین کشته میشود، یارانش قطعه میشود. من نمیخواد توضیح بدم که چرا سیره، از کجا میدونی سیره نبوی مفقود شده؟ اگر اون زمان مفقود نبود این سیره در میان جامعه، حسین که به این سیره میخواد عمل بکنه جنگ نباید بشه، همه بگم مرحبا ما هم اینجوری هستیم، ما هم همینطور، بخیر شما هم مثل ما، ما هم مثل شما. الان تو جامعه ما یک کسی بگه من میخوام به سیره امام عمل بکنم هیچ اتفاقی نمیفته، همه میگم ما هم مثل تو، تو هم مثل ما، جنگ رو نمیفته، چون امام زنده است، سیرش توی جامعه ما چیز تازه ای نگفته. ولی حسین انگار حرف تازه ای زد، من میخوام به سیره جدم عمل بکنم، عباد چرا میخوای این کارو بکنی؟ کشتن حسین رو. پس اون ادعای ما اینجا همینجوری به خودی خود اثبات میشه که در اون جامعه چه پیام خاصی داشته این کلمه امام حسین. الان ما با سیره نبوی میخواییم چی کار کنیم، چقدر بهش نیاز داریم، برای ما چه مفهومی داره، چه معنایی داره و چقدر ارزش داره و چه کاربردی داره. اول سیره نبوی رو با هم یه بار مرور کنیم. سیره نبوی با تاریخ اسلام خیلی فرق میکنه. تاریخ اسلام، حتی تاریخ صدر اسلام، حتی تاریخ حیات پیامبر گرامی اسلام به صورت خاص با کلمه سیره نبوی، با مجموعه مباحثی که ذیل سیره مطرح میشن خیلی تفاوت دارن. و میخوام الان خدمت شما سروران خودم عرض بکنم که رفقا توجه داشته باشید، تا تو جامعه ما از مفهومی به نام سیره نبوی غفلت شده. در آموزش‌های ما غفلت هست نسبت به سیره نبوی، در تعلیمات ما، در تبلیغات ما غفلت هست نسبت به سیره نبوی. نمیدونم اون زمانی که ما سطوح و مقدمات تو حوزه میخوندیم درس تاریخی نبود، ولی شنیدم اخیراً درس تاریخ اسلامی ظاهراً باید باشه، امتحان میدن طلبه ها. خب ولی سیره نیست اینجوری که من میدونم، حالا رفقا به هم بگن حتما. دبیرستان و دانشگاه هم که تا اونجایی که بازم خبر دارم، از دانشگاه که خبر دارم بحثی به نام سیره نیست، تاریخ اسلام هست اگه خوب گفته بشه، ولی از سیره خبری نیست. سیره نبوی با تاریخ اسلام فرق میکنه. ما الحمدلله جهت جامعهمون درسته، جهت جامعه‌ای که حسین باهاش مواجه بود غلط بود، لذا تا از سیره سخن گفت کشتنش. نه سخن گفت، خواست عمل بکنه به شهادت رسید. ما جهت جامعهمون درسته، کسی منازعه با سیره پیامبر و هر که به این سیره عمل بکنه بر نخواهد خواست. منتها ما مشکلی که داریم اینه که اگر به سیره نبوی مراجعه نکنیم حرکتمون کند میشه، اگر به سیره نبوی نگاه نکنیم و این رو در جان خودمون و جامعه خودمون جا نیندازیم، آسیب و آفت به حرکت ما زیاد اصابت خواهد کرد. و اگر به سیره نبوی نگاه نکنیم رشد تک تکمون هم عقب خواهد افتاد. سیره اجمالاً در جامعه ما هم گم است، هم متفاوت است با آن چیزی که مشهور و رایج است در میان معارف دینی ما به نام تاریخ اسلام. فرق میکنه با تاریخ اسلام، ربطی به تاریخ نداره. سیره یعنی شیوه عملکرد شخصی پیامبر و شخصیت پیامبر در حوادث فردی و اجتماعی، در زندگی فردی و اجتماعی، در زندگی روزمره و برخی از مقاطع خاص. تحلیل حادثه رو کار نداریم ما، در سیره تحلیل میشه رفتار خود پیامبر. تحلیل موقعیت اجتماعی رو ما کاری نداریم، ما میخوایم درک بکنیم رفتار پیامبر گرامی اسلام رو. سیره اگر بخوایم بگیم فرقش چیه با تاریخ اسلام، میشه گفتش که تاریخ اسلام به صورت اجتماعی میاد حادثه ها رو نگاه میکنه و ممکنه نقش پیامبر رو هم تو اون حادثه ها دنبال بکنه، ولی سیره میاد نگاهش رو معطوف میکنه به شخص نازنین رسول خدا و به رفتار رسول خدا، البته در دل هر حادثه ای. تاریخ حادثه محوره، واقعه محوره، سیره پیامبر محوره، رفتار پیامبر محوره. رابطه سیره رو اگر بخوام با احکام اسلامی عرض بکنم، احکام اسلامی بسیاریش از سیره نبوی برداشت شده. خبر داشتن ما از سیره نبوی موجب میشه احکام اسلامی رو راحت تر اجرا کنیم، دلنشین تر بشه، بهتر بفهمیم. آقا سه تا حرف زدیم که هر کنون سه تا منبر میشه نه تا جلسه. رابطه احکام اسلامی با سیره نبوی چیه؟ این استش که احکام اسلامی رو اگر سیره نبوی رو یاد بگیری خوب، احکام اسلامی رو راحت تر میفهمی، برای دلنشین تره، راحت تر اجرا میکنی. اگه به من و تو میگم با معرفت نماز بخون، حتما باید با ادب نماز بخون، با معرفت نماز بخون، اصلا انگیزه داشته باشی برای نماز خوندن، حتما باید به سیره نبوی مراجعه کنی. پدر مادرها میپرسن ما بچه همون چجوری وادار کنیم به نماز؟ داستانهای رفتار پیامبر سر نماز رو، رفتارهایی که او داشت در ارتباط با نماز برای بچه‌تون قصه کنید، بگید. برای خودتونم بگید، برای بچه دل خودتم بگو. وقتی آدم یک بار مرور میکنه رفتار پیامبر رو در هنگام نماز خوندنش، نمازش عوض میشه، بلا فاصله نماز عوض میشه، نماز بهتر میشه. 600 تا کتاب بخونی که چرا باید نماز بخونی، به اندازه یه سیره نبوی در عبادت اثر نداره. خب بابا این خدا برکتیه که تو پیغمبرش گذاشته، چرا از این معدن پرفیض ما داریم غفلت میکنیم؟ اصلا چرا ما کلاس اخلاق میگذاریم سیره نبوی بگیم؟ بحث میکنیم با هم دیگه، او رو نمایش بدیم. درک ملکه خوبی ها عدالت، تقوا و خیلی از این مفاهیم خوب بسیار سخت تر است از درک همه این خوبی ها در وجود و در رفتار عینی پیامبر اکرم. سیره نبوی خیلی تسهیل کننده است برای درک فلسفه احکام اسلامی، نه درک شهود زیبایی احکام اسلامی. یه جمله من به شما بگم از سیره نبوی، میفرمود که بر سیره نبوی نوشتن وقتی حضرت به رکوع میرفتن دیگه ممنون نبود که بلند میشن. ببین این حسیه که از رفتار پیغمبر مردم عادت کردن برداشت بکنن. تصور ذهنی تو نسبت به این حس تنظیم بکن. پیغمبر شروع نماز میخوند، مثلا وقتی میرفت به سجده دیگه ممنون نبود که بلند شه، نه در نمازهای یومیه که اونها رو سریع‌تر می‌خوندن. شما هفته یه بار همین دوتا کلمه رو، دوتا سیره است، مرور بکن، هر هفته یه کمکی به نمازت می‌کنه. دیگه ببین با شتاب سر تا مهر برمی‌داری. سیره هم اساساً منشأ صدور احکامه. چرا فلان کارو می‌کنی؟ آقا پیامبر آب رو نشسته می‌خوردن یا ایستاده؟ گاهی نشسته می‌خوردن، گاهی ایستاده. اگر بگن پیامبر شب‌ها نشسته آب می‌خوردن، روزها ایستاده، نشستن هنگام آب خوردن شب‌ها مستحب میشه و روزها برای آب خوردن ایستادن مستحب میشه، یا برعکسش مکروه میشه. منشأ صدور احکام، حالا این کار علماست، معمولا مراجعه میکنن، ولی عموم مردم برای اینکه حس کنن ارتباط صمیمی خوبی برقرار کنن با احکام اسلامی، با تعبدیات، اونا راحت‌تر اجرا کنن، بهتر بفهمن رفتار پیامبره. اساساً خداوند متعال در قرآن کریم بسیاری از جزئیات رو برای رفتار ما مشخص نکرده، جز این که فرموده که برای جزئیات به رفتار پیامبر نگاه بکنید. اصلا رفتار او جزء مولد دین ماست، مثل قرآن، مثل وحیه، مثل وحیه، هیچ فرق نمی کنه. یعنی واجبی که تو قرآن اومده صفتر نیست از واجبی که تو رفتار پیغمبر به ما میرسه. شما اگر اخلاق رو مراجعه کنید، به اخلاق مراجعه کنید، به معنویات مراجعه کنید، وجود پیامبر اکرم رو ما حذف کردیم، گذاشتیم کنار، نشستیم ما هم علکی حرف میزنیم. ببخشید علکی حرف نمیزنیم، ما خیلی حرفای درستی میزنیم، خیلی از درستی های حرفایی هم که میزنیم مال روایاتی است که از اهل بیت اسم و طهارت بهمون رسیده، ولی در مقابل ترک رفتار پیامبر یه دفعه آدم کفری میشه اینجوری میگه، یا خیلی از اوقات هم حرفای دیگه میاریم، از جیبمون در میاریم میزنیم، اون که هیچی، که دیگه اخیرا هم باب شده حرفای معنوی از این ور دنیا اون ور دنیا میاد. و اساسا معنویات که دیگه هیچ جایگاهی ندارن جز این که در رفتار پیامبر اکرم دیده بشن. مثلا آدم باید شوخ باشه. چجوری شوخ باشه؟ برای چی شوخ باشه؟ چجوری اینو اجرا کنه؟ تو چه مقاطعی؟ تو چه حالاتی؟ اینا دیگه جز با سیره در نمیاد. در روایت داریم میفرماد که مؤمن یه بذله‌گویی داره، یک مزاحی تو رفتارش هست، نه مسخره باشه ها، تمسخر بکنه، بلکه رفتارش شیرینه، با نمک رفتار میکنه، با نمک سخن میگه، شاد میکنه دیگران رو، شادی آفرین رفتار میکنه و حرف میزنه. خب چه جوری؟ تا جزئی بنده خودم، یا خودم مایه بذارم دیگه، شاید 20 مرتبه در مورد مزاح و شادی و اینا منبر رفته باشم. گفت منبرش هم ما رفتیم. گفت این حدیثو شنیدی؟ گفت این حدیثو که شنیدی میشی منبرش هم رفتیم. منبر رفته باشیم. و بعد خود من بعد از 20 بار منبر یه سیره نبوی به دستم میرسه که پیامبر اینجوری مزاح میفرمه. حالا من دوتا هم شنیده بودم، دوتا دیگه به دستم میرسه، تازه میفهمم من اصلا نمیفهمیدم مزاح کردن یعنی چی. عملا که آدم میبینه تازه میفهمه یعنی چی. بسیاری از مفاهیم اخلاقی اصلا نظری نیستن، نظری قابل درک نیستن، نظری قابل انتقال نیستن. لذا خدا تو قرآن میفرما ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، اون نمونه رفتاری خوب است برای شما. او فقط به سخن گفتنش اکتفا نکنید، امرشو بشنوید برید اجرا بکنید. اطرافیان پیامبر اکرم دریافتی از پیامبر داشتن، شاید خیلی وقتا احساس نیاز نمی کردن که تمام جزئیاتو به ما بگن، ولی هرچه جزئیات رسیده نسلهای بعد خصوصا از جانب ائمه هدی علیهم السلام منتقل شده، اون جزئیات چقدر رهگشاست. و اندازه 10 تا کتاب اخلاقی یک خط از سیره کارگره. و اتفاقا من این رو هم همینجا در همین بحث مقدماتی عرض بکنم که سیره نبوی یکی از خصوصیت هایی که داره کم حجمه نسبت به هر علم دیگری. یک کسی بخواد یه دوره اخلاق بخونه چقدر باید کتاب بخونه؟ حجم کتابش خب بزرگان ما نوشتن یه به معراج و سعادت دیگه. حالا محجت البیضا رو نخواهیم بریم سراغش، 6 جلد باشه نمیدونم چند جلد باشه، یه جلد معراج و سعاده. سیره نبوی که علامه طباطبایی نوشتن حجمش خیلی کمتر از اون یه جلد معراج و سعاده است که تازه اون شهر میخواد. قدیم بعضی از طلبه ها بعضی از استادا رو گیر میدن درس بگیرن. سیره نبوی، سیره پیامبر اکرم محل فراگیری اخلاق اسلامیه. جدا از این که انگیزه رو برای رعایت اخلاقی مثل بحث احکام شرعی به شدت بالا میبره، جدا از این که درک بسیار دقیق و روشنی به ما خواهد داد. ما با سیره نبوی اگر بریم جلو تو معنویات و اخلاقیات به شهود معرفتی میرسیم درباره هر یک از فضائل اخلاقی که ممکن نتونیم اون رو بیان کنیم، ولی خوب اجرا خواهیم کرد. ببینید اساسا خداوند متعال معیت رو برای ما چجوری تذکر داده. کونو مع الصادقین، نفرموده فقط راست بگید، فرموده است که با صادقین هم باشید. ببینید این بودن خیلی فرق میکنه رفقا. میفرماد با علما مجالست بکن. حال مطلبی داره بزنه تو اینترنت من ببینم. نه عزیز من، این معیت خیلی چیزا رو عوض میکنه. هر کی میخواد نمازش خوب بشه با 4 تا آدم حسابی بره نماز بخونه، از 40 تا کتاب درباره نماز اثرش بالاتره. ارزش علمو نمیخوام بیارم پایین، ولی خب من چیکار کنم؟ ارزش این معیت، رؤیت اون فضیلت در عینیت، در عینیت عمل خیلی بالاست. بعضی وقتا ما از بعضی از فیلم‌های تلویزیون خیلی انتقاد می‌کنیم، چون در واقع تلویزیون یه نوع معیت برای خیلی از رفتارها ایجاد می‌کنه برای مردم. یه دفعه اثرش می‌بینی ناخودآگاه زیاد میشه. حالا بگذاریم از ایمان مردم، معرفت مردم، بعضی از خوبی‌ها هم ممکنه رعایت بشه، خیلی از بدی‌ها هم پیش نمیاد اساسا تو مثلا تصاویر سیمایی جامعه ما، ولی بالاخره به دلیل اثر بالاش گاهی آدم مجبور میشه در صورت اون کاستی‌ها به شدت سختگیرانه برخورد بکنه. شما دارید مردم رو وادار میکنید با شما زندگی کنن. ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، با پیغمبر بودن جاش رو باید با سیره پر کرد. سیره نبوی برتر از درس‌های اخلاق هم معرفت هم انگیزه به انسان میده. سیره نبوی مشکلات احکام رو حل میکنه، مشکل درک احکام، مشکل درک فلسفه‌اش، شهود حقیقت نورانی احکام و انگیزه پیدا کردن برای اجرایش. سیره نبوی حقایق تاریخ اسلام رو به انسان معرفی میکنه. اصلا کسی تاریخ اسلام رو بخونه سیره نبوی رو نخونده باشه تعجب میکنه. ببینید من به شما میگم که پیامبر اکرم رو قاتلینش میخواستن، یعنی که چند نفر میخواستن قتل برسونن، بعد اومدن گفتن یا رسول رو بزنین آبروش رو ببریم، حضرت حاضر نشد. از اون من هر جا اینو گفتم میگن آقا چرا؟ خب سیره نخونده دیگه. تعجب میکنه از این حادثه ها. پیغمبر رو نمیشناسه. آقا میدونین کیه؟ میدونین کیه؟ این چجور آدمیه؟ نمیدونه دیگه. لذا از این حادثه ها تعجب میکنیم. از نحوه مدیریت کردن پیامبر مر جامعه مدینه را تعجب میکنیم. درک حقایق تاریخی منوط به درک سیره است. ولی تو نمیدونی چرا اینا شکل گرفته. همین امروز در جامعه جهانی پیامبر ما رو متهم میکنن. یه کتاب کوچک سیره از این پیامبر اگر در جهان منتشر شده بود، حداقل ما مسلمان‌ها خوب بلد بودیم. ما شیعیان از هم کم سراغ این موضوع میریم، دیگران از مسلمانان که دیگه چقدر برن، چقدر انتظار داری برن؟ چرا ما از شیعیان بیشتر انتظار داریم سراغ پیامبر برن؟ برای اینکه 12 امام دعوت کننده به سوی او داریم که همه معصومند، ما مدعی هستیم، پس ما باید به پیامبر بیشتر بچسبیم. ما علی ابن ابی طالب رو داریم که اقرب اصحاب به شخص نازنین رسول خدا بود، وصی او بود، او خودش دلبر است و از همه عالم دلبری کرده است، امام ماست، پس ما باید بیش از همه عالم مرید پیامبر باشیم به دلیل علی ابن ابی طالب. ما حسین داریم که فرزند دلبند رسول خداست، جگرگوشه رسول خداست، عزیزترین کسی که در عالم حسین دوست دارد پیامبر است. پس ما باید بیشتر از هر کسی پیامبر را دوست داشته باشیم، چون ما مرده حسینیم، میمیریم برای حسین. ما خودمون بیشتر نزداشیم، از دیگران چه انتظاری داریم؟ و اگر سیره نبوی رو ما مخفی نکردیم، ما غفلت کردیم، دیگران مخفی کردن، ما غفلت کردیم. البته شما به بنده بفرمایید، حالا شما هم آقا خودت بر اساس سال پیامبر اعظم افتادی به یاد این حرفا، اخوکم مثلوک، چون راه دوری نرفتیم که. سیره نبوی در میان تمام علوم اسلامی جایگاه ویژه و منحصر به فردی دارن، با حجم مختصر، بهره‌دهی بسیار عالی و بدون جایگزین دارن که میتونه این سیره نبوی برای ما خیلی درس آموز باشه. پیشنهاد روشن بنده این است که انشاءالله یه روزی در درس‌های مدرسه‌ای ما مراتب مختلفی از سیره نبوی درس داده بشه، به جای بسیاری از پرحرفی‌های گوناگونی که بر اساس سلایق ما و تصورات ما تحت تأثیر از برخی از شبه افکنی‌ها در جامعه هی کتاب پر می‌کنیم و به ملت شریف و به هم دیگه تعارف می‌کنیم. سیره نبوی کار دین انسان رو خیلی خوب می‌سازه. ابا عبدالله حسین و اونم می‌خوام به سیره جدم پیامبر اکرم عمل بکنم. شما در متن سیره نبوی میتونید به عنوان آیه های قرآن ببینید، آیه قرآن 1000 تا متن داره. هر ببخشیدم مثلا 1000 تا که من میگم میخوام عدد کثیر بگم، اونجوری که در روایت هست 70 متن داره، هر متنش 70 متن داره، هر متنش 70 متن داره تا 70 متن، اونجوری 70 بار برو جلو. خب اون 1000 که من گفتم خیلی رقم کمتری بود. معانی مختلفی داره. شما سیره نبوی رو نمیتونید به این سادگی موضوع بندی کنیم. یه رفتار پیغمبر رو میبینیم، خب آقا اینو بذاریم تحت موضوع اخلاق خانواده، بذاریم تحت موضوع مزاح بذاریم تحت موضوع تغافل، بذاریم تحت موضوع کرم، بذاریم تحت موضوع مثلا حفظ آبروی مؤمن، بذاریم تحت موضوع نحوه برخورد با نفاق، بذاریم تحت هزار تا موضوع رو یعنی روی دونه رفتار در میاد، در حالی که یک کلام معمولا یه دونه موضوع داره. ببین یه حرف یه موضوع داره، تواضع این است، صبر این است، معمولا کلمات یه موضوع دارن، ولی یه رفتار از پیغمبر میبینی این صد تا موضوع گاهی پیدا میکنه، تو صد جا مصرف داره، صد تا معرفت ازش زاییده میشه. آیات قرآن هم نوعا به شیوه ای هم تو همین دلیل خدا تو قرآن کریم خیلی قصه بیان میکنه، از گذشته ها قصه مطرح میکنه، گاهی از اوقات قصه ها رو با جزئیات مطرح میکنه. قرآن میتونست بحث نظری بکنه، باید مخلص باشید. چی کار دارید؟ کی مخلص بوده کی مخلص نبوده؟ مخلص میفهمی یعنی چی؟ برو مخلص باش، تعریف میکنیم اخلاص را. اما هی پیغمبر نام میبره یوسف رو، اینقدر قصه براش میگه، بعد میفهمد که من میدونید چرا یوسف رو اینقدر کمکش کردم؟ چون از بندگان مخلص ما بود. حالا فهمیدی؟
برای اینکه شما در بستر عینی ببینی اخلاص رو در داستان حضرت یوسف، اینا رو از گذشته به ما بیان میفرماد، بعد پیامبر رو هم بین ما قرار داده است. انشاءالله توفیقی پیدا بکنیم تو این دهه بتونیم سری خیلی مختصر به این گنج عظیم، گنجینه با عظمت، از نظر ظاهر خیلی مختصر، از نظر باطن بسیار عمیق بزنیم و ابا عبدالله حسین هم کمکمون کنن. میریم کربلا، معمولا دیدم اونجا هم میرن حرم اول فضل العباس، از حضرت اجازه بگیرن وارد حرم حسین بشن. شما میخواید به ساحت مقدس سیره نبوی وارد بشید، از سید شهدا ابا عبدالله حسین اجازه بگیریم، بگیم شما دست ما رو بگیر ببر، میخواییم جایگاه رفیع بریم، که شما اگر فدای بابات علی شدی، بابات علی فدای رسول خدا شد، سلسله مراتب حفظ شده. این جایگاه جایگاه بلندیه، میخواییم به سیره نبوی نزدیک بشیم. کلام در همین جا ناتمام، بگذارید کلام رو قطع کنم. امروز روزه بخوانیم و تا ببینیم خدای ما روزهای بعد چی به ما روزه میکنه. اما یک سیره از سیره نبوی رو امروز هدیه کنم خدمت دلهای زائرین ابا عبدالله حسین. ابن عباس میگه پیامبر اکرم هر موقعی شاد هم بود، در حال خنده بود، در حال سخنرانی بود، در هر حالتی بود، حتی اگر شاد بود، تا ابا عبدالله حسین رو میدید گریه میکرد، متأثر میشد، عشق میریخ، چشمان رسول خدا حالت گریه پیدا میکرد. این سیره نبوی است که باید برای حسین گریه کرد. و اگر همه معانی آیات قرآن رو ما به سهولت فهمیدیم، همه معنای رفتار پیغمبر رو هم میفهمیم. آی روز اولیا، خاک قدماتون توتیای چشم من، آی روز اولیای تکیه ابا عبدالله الحسین. نمیخوام اذیتتون کنم، ولی میخوام معنای این رفتار پیغمبر رو بهتون بگم. شما کم روزه نشنیدی در و دیوار مدینه و پهلوی شکسته فاطمه زهرا رو همه به ذهن دارید، اما در این حال نوشتن که هر موقع فاطمه رو میدید لبخند میزد رسول خدا، اما حسین رو میدید گریه میکرد. کربلا چه خبر بوده؟ برای علی ابن ابی طالب من یه جا دیدم پیغمبر گریه کنه، اونم این که سخنرانی داشتن میفرمودن ماه شعبان بود در استقبال رمضان، علی بلند شد سوال کرد یا رسول الله بهترین کار در رمضان چیه؟ رسول خدا تا نگاه کرد به علی شروع کرد گریه کردن. آقا سوال کرد آقا چرا گریه میکنی؟ آقا اونجا فرمودن که علی جان یاد محاسن به خون خضاب تو میفتم در یک رمضان. یه بار برای علی گریه کرد. کربلا چه خبر بوده؟ هر موقع حسین رو میدید گریه میکرد. یا ابا عبدالله ما ازت تمنا میکنیم امسال دیگه ما رو به کربلا راه بده توی این دهه. من وقتی رفتار پیامبر اکرم رو میفهمم که من هرچی مقتل تا حالا خوندم هیچی نفهمیدم. میفهمم مصائب امام حسین اینایی که تو مقاتل نوشتن نیست. حتما حسین آتیشی که جیگرش گرفته بالاتر از این حرفاییست که دیده شده و نوشتن. عمق مصائب کربلا حتما بالاتر از این حرفا بوده. آخه پیغمبر اکرم که فرق بین بچه هاش نمیگذره، که فرق بین حسنش و حسینش میگذره. پیغمبر اکرم فضیلت امیرالمؤمنین رو فراموش میکنه، میخواد به حسینش نگاه بکنه. او که از روی هوای نفس عمل نمیکنه، حرف نمیزنه. یا رسول الله چرا تو هر موقع حسین تو میدیدی گریه میکردی؟ که چه خبر بوده کربلا؟ ما اصلا نفهمیدیم پس کربلا یعنی چی؟ علی تو کم زجر نکشید، فاطمه تو کم زجر نکشید، حسن تو کم زجر نکشید، مگه کربلا چه خبر بوده؟ بعد آدم به سهولت نتیجه میگیره امان از دل زینب. هم ظاهر مصیبت رو میدیده، هم ته دل حسینش رو خبر داشته. انشالله ما رو وارد حرمش کنن، وارد کربلا کنن، برای مصیبت هایی گریه کنی که هیچ کس گریه نکنه برای اون مصیبت ها. اصلا نفهمن خیلی از مردم این چیزاشو. چی شده مگه؟ این که چیزی نیست، این که چیزی نیست. یکی دو روزه به ابا عبدالله الحسین خبر دادن کوفیان شما رو راه نمیدن، با لشکر و هر امام حسین داره میره جا پیدا کنه. هی میگرده این کربلا کجاست؟ تا فردا مستقر بشن تو کربلا روز دوم محرم. تا امروز یا دیروز امام حسین هدف داشت حرکت میکرد برسه کوفه. امروز روز آوارگی حسینه، کجا بره؟ به هر گفت برگردم مدینه، گفت نمیذارم. برم شام، گفت نمیذارم. برم کوفه، خب نمیذارم. انشالله هیچ وقت جلو زن و بچت کاسه چکنم دستت دکی. کجا بره حسین؟ داره نگاه میکنه من کدوم سرزمین رو انتخاب بکنم. آخر سر یه جایی رو نگاه کرد، دید اینجا خوبه. بله چه خوبه، اینجا خوبه، هم نزدیک آبه، چند قدم بیشتر با آب فاصله داره. خب یا ابا عبدالله اینجایی که انتخاب کردی آخه یه تپه این وسط هست، خوبه؟ اتفاقا خیمه رو میذارم این ور تپه، میدان نبرد رو میذارم اون ور تپه. یه حصار طبیعی برای زن و بچهش فراهم بکنه. چه خبره در کربلا نمیدونم، ولی پیامبر اکرم هر موقع حسینش رو میدید گریه میکرد. یه چیزی هم برای شما بگم که از روز اول همچین محکم با یک امید دیگری، رفقا بدیاتون رو فراموش کنید. دیگه از امروز که محرم شدی به لباس سیاه حرم حسین علیه السلام، دیگه نگو من آدم بدیم و من آدم کمیم و من نالایقم و یه هر رو بذار کنار. غرورم نگیرده تا غرور نمیگیرده. همه تون خجالت زده حسینی در همین سایه بالا سرتون هست، باد و طوفان اذیتتون نمی کنه. بچه های حسین تو بیابون آواره، هرچی هم خودتو بکشی برای حسین بلافاصله یه لیوان آب دستت میدن. انشالله غرور نگیرده تا نمیگیره. یه روزه برات میخونم خجالت میکشی. اما خب غرور که نمیگیرده پس تحویلت بگیره خدا دیگه. من تحویل گرفتنشو بگم، یه سیره نبوی دیگه هم به شما عرض کنم. همین روز اول دیدن رسول خدا تو مدینه از کنار یه بچه کوچولوی رد میشه، یه دفعه این بچه رو بغل میکنه، میبوسه، نوازش میکنه. همچنین گفتن یا رسول الله این کار چیه؟ خب میدونن یا کارهای پیغمبر بی حکمت نیست، این دونه ده حرکت میکنه، تمام انبیاء الهی باید معرفت از توش در بیارن. پرسیدن یا رسول الله این چیه؟ کیه این؟ فامیلتون که نیست، نبوات هم که نیستن ایشون. فرمود این همبازی حسینمه. یه بار دیدم گرد و غبار رو از لباس حسینم میتکه. من هر کی حسینم رو دوست داشته باشه دوست دارم. یا رسول الله ما حسین تو دوست داریم. ما حسین تو دوست داریم، شرمنده ایم ولی دوست داریم، رفیق خوبی نیستیم. بهتون مژده بدم توی محرم شرمندگی حسین آر نیست، همه شرمنده حسین بودن. از کجا این شرمندگی ها آغاز شد؟ برو تو بین تا کنار نهر علقمه بهتر از ابوالفضل که شما گیر نمیاری شرمنده حسین شد. انقدر خجالت کشید گفت خدا روم نمیشه دیگه با این چشم حسین رو نگاه کنه. ها مجلسی که روز اول یاد ابوالفضل به میون بیاد خبریه. وا دیگه بهتر از ابوالفضل که نداریم. یه مثال دیگه هم بخوایم بزنیم که کار تموم باشه، زینب دیگه. زینب هم شرمنده حسین برگشت کربلا. حسین از سالت از من سوال نکن، شرمندگی در بارگاه حسین آر نیست. اما امروز برای یک شرمنده بزرگ، آخ جیگرش سوخت، آخ کباب شد، آخ بمیرم براش، آخ به خودش پیچید، که وقتی که سر از بدنش جدا کردن آتی راحت شد از خجالت کشیدن. کیو میگم؟ مسلم ابن عقیل. هی به خودش میپیچید، نامه نوشتم حسین بیا غلط کردم، حسین نیا. حسین میا به کوفه. خاک بر سرم، شنیدم دختر کوچولو آدم داری بیاری اینا نابرسن. زینب تو نیا
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه دارالذکر، ناشر سخنرانی‌های حجت الاسلام پناهیان. تلفن 021-6649-1202. نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پیام کوتاه به شماره 0935 756 55 20 ارسال نمایید.